رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمتتان شنوندگان عزیز. به برنامه اول صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. به امید این که روز چهارم ماه رمضان را به خیر و عافیت آغاز کرده باشید، شروع میکنیم به برنامه این ساعت. امروز یک شنبه 31 جوزای سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 21 ماه جون 2015 میلادی. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 9 شب به وقت واشنگتن می باشد. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها. سقوط ولسوالی چاردره قندوز به دست طالبان، هشدار فرانسه در مورد بنبست مذاکرات صلح بین فلسطین و اسرائیل و پیگیری موضوع لیلام املاک و جایدادهای مهاجرین افغان مقیم پاکستان توسط وزارت خارجه افغانستان. پس از نشر خبرها این گزارش ها را در برنامه این ساعت از ما خواهید شنید. وزیر خارجه افغانستان می گوید که پیگیری از مفاد سند همکاری استراتژیک و قرارداد امنیتی افغانستان و امریکا به زودی آغاز می گردد. صدور حکم قتل و حمله اسلحه غیرقانونی علیه مضمون رویداد کلیسای سیاه‌پوستان و حضور نمایندگان کرد در پارلمان ترکیه. آهنگ انتخابی پرودوسر برنامه و پیشگویی اوضاع جوی شماری از مناطق افغانستان نیز شامل این برنامه است. با ما باشید. تفصیل خبرها. به اساس گزارش‌های رسیده از افغانستان، ولسوالی چاردره قندوز شب گذشته به دست گروه طالبان سقوط کرد. مقامات محلی می‌گویند که طالبان از دو روز به این سو به چاردره حملات پیهم انجام می‌دادند. زلمه فاروقی ولسوال چاردره گفت که مقامات حکومتی به خاطر نبود امکانات و کمک، ساختمان و مرکز آن ولسوالی را ترک گفتند. ولسوال چاردره افزود که نیروهای پلیس و اردوی ملی شام گذشته از آن ولسوالی بیرون شدند. او همچنین گفت که نیروهای افغان تا زمان خروج از چاردره هیچ تلفات متقبل نشدند. اما افراد پلیس محلی که مواضعشان را در چاردره ترک کرده به سمت شهر قندوز آمدند، از عدم اعزام نیروهای کمکی از جانب قماندانی امنیه ولایت قندوز سخن می گویند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که موضوع لیلام املاک و جایدادهای مهاجرین افغان مقیم پاکستان از سوی حکومت آن کشور را به گونه رسمی تعقیب میکند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفت که جهت روشن شدن این مسئله سفارت افغانستان در اسلام آباد توظیف شده تا با ادارات حکومت پاکستان در تماس شوند.
صدای امریکا، آشنای شما.
اخیراً رسانه‌های پاکستانی گزارش داده بودند که حکومت آن کشور می‌خواهد جایدادها و املاک افغان‌های مهاجر را به لیلام بگذارند. شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور ایران، از مردانی که مانع ورود زنان به استادیوم ورزشی برای تماشای مسابقه والیبال بین ایران و ایالات متحده شدند، شدیداً انتقاد کرد و آنان را مردان مقدس نما خواند. ایران روز جمعه تیم والیبال ایالات متحده را 3-0 شکست داد. خانم مولاوردی که یک سیاستمدار اصلاح طلب شمرده می شود، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده است. او هفته گذشته گفته بود که تعداد از زنان برای تماشای مسابقه والیبال بین ایران و ایالات متحده به استادیوم ورزشی راه خواهند یافت. اما وزارت داخله ایران بعداً اعلام کرد که هیچ تصمیم مبنی بر اجازه ورود زنان در استادیوم های ورزشی گرفته نشده است. حضور زنان در رویدادهای ورزشی پس از انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 ممنوع اعلام شد، اما حکومت کنونی آن کشور به رهبری حسن روحانی تلاش دارد این ممنوعیت کاهش یابد. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، به اسرائیل و فلسطین هشدار داد که بن‌بست در مذاکرات صلح شرق میانه میتواند به مشتعل شدن بحران کنونی بین دو طرف بیانجامد. او از فلسطین و اسرائیل خواست تا هرچی زودتر به میز مذاکره برگردند. وزیر خارجه فرانسه پس از ملاقات با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، به خبرنگاران در قاهره گفت که برای آغاز مجدد مذاکرات صلح بین فلسطینیان و اسرائیلی ها باید همه تلاش ها به خرج داده شود. فابیوس برای تلاش جهت از سرگیری مذاکرات صلح بین فلسطین و اسرائیل در یک سفر دو روزه به شرق میانه رفته است. در ادامه حملات هوایی ایالات متحده و نیروهای ائتلاف علیه اهداف گروه دولت اسلامی، 16 حمله هوایی در عراق و 6 حمله هوایی دیگر در سوریه انجام شد. اردوی ایالات متحده با نشر بیانیه‌ای گفت که این حملات بین ساعت 8 صبح روز جمعه تا 8 صبح روز شنبه به وقت محل صورت گرفت و اهداف تندروان گروه دولت اسلامی در بیجی، فلوجه، مخمور، موصل، رمادی، سنجار و تلعفر در عراق مورد حمله قرار گرفت. در سوریه، تیاره های نیروهای ائتلاف به اهداف گروه دولت اسلامی در حلحسکه، رقه و تلعبیز حمله کرد. و شمار تلفات ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی در شهر ممبئی هند به 84 نفر رسید. پلیس هند میگوید که این بدترین رویداد در نوع خود در بیش از یک دهه می باشد. در اثر نوشیدن مشروبات الکلی تقلبی در چهارشنبه شب گذشته 31 تن دیگر در شفاخانه بستر شدند که وضعیت صحی 13 تن آنان وخیم گزارش شده است. پلیس هند میگوید که در ارتباط به انتقال و فروش مشروبات الکلی تقلبی 5 تن را دستگیر کرده است. مرگ و میر افراد در اثر استفاده مشروبات الکلی تقلبی در هند معمول است، چون افراد فقیر توانایی خرید مشروبات الکلی مجوز را ندارند. پایان خبرها.
رادیو آشنا، آشنای شما.
و در نخستین گزارش برنامه این ساعت، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان میگوید که کمیسیون مشترک هیئت امریکا و افغانستان طی 100 روز آینده کارش را به خاطر پیگیری مفاد سند همکاری‌های استراتژیک و قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن آغاز میکند. وزارت خارجه افغانستان همچنان از بسته شدن سفارت‌های افغانستان در برازیل، آفریقای جنوبی و هنگری نیز خبر داد. شرح بیشتر را در این مورد از فوزیه احسان میشنویم.
صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان میگوید تیم کاری را به خاطر اثرگیری کارهای کمیسیون هیئت مشترک افغانستان و امریکا که هدف از آن پیگیری مفاد سند استراتژیک میان امریکا و افغانستان است تشکیل دادند. صلاح الدین ربانی که برنامه‌های 100 روز آینده‌اش را تشریح می‌کرد گفت این کمیسیون در جریان 100 روز آینده پس از سفر وزیر خارجه امریکا به کابل کارش را آغاز خواهد کرد. وزیر خارجه میگوید کارهای مقدم موتی در این زمینه به خوبی به پیش رفته است.
بعد از تکمیل آمادگی ها با سفر وزیر امور خارجه امریکا به کابل، کمیسیون مشترک کارش را برای پیگیری مفاد سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا، قرارداد امنیتی میان افغانستان و امریکا و همچنان تعهدات تازه‌ای که دو جانب در سفر اخیر رئیس جمهور کشور به واشنگتن صورت گرفته است آغاز می‌کند.
ریاست هیئت این کمیسیون مشترک را وزرای خارجه آمریکا و افغانستان به عهده دارند. سند همکاری‌های استراتژیک میان کابل و واشنگتن در ماه می سال 2012 میلادی توسط حامد کرزی رئیس جمهوری ازبق افغانستان و باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امضا شد، ولی قرارداد همکاری های امنیتی که شامل بخشی از سند همکاری های استراتژیک میان کابل و واشنگتن است با وجود بحث های زیاد در حکومت حامد کرزی امضا نشد. اما این قرارداد در دومین روز ایجاد حکومت وحدت ملی به تاریخ 30 ماه سپتامبر سال 2014 توسط حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در حکومت وحدت ملی و جیمز کانینگهام سفیر امریکا در کابل امضا شد. وزیر خارجه می گوید به خاطر آغاز کار این کمیسیون تیم کاری را نیز زیر نظر معین سیاسی وزارت امور خارجه تشکیل دادند. او می گوید این تیم در سه بخش عمده کار را آغاز کرده است.
مفاد سند همکاری های راهبردی و همچنان قرارداد همکاری های امنیتی را به 3 بخش تقسیم شده که در گروه اول مسئولیت بخش دموکراسی و دولتداری خوب را وزارت امور خارجه به عهده دارد، در گروه دوم پیگیر امور امنیتی و دفاعی است که زیر نظر وزارت دفاع ملی صورت می گیرد، و گروه سوم دنبال کننده موضوعات اجتماعی و اقتصادی است که زیر نظر وزارت امور مالیه پیگیر مسائل می باشد.
آقای ربانی همچنان می گوید افغانستان تا کنون با 12 کشور موافقت نامه و سند راهبردی امضا کرده است و گفت پیگیری از چگونگی تطبیق مفاد این موافقت نامه ها نیز در 100 روز آینده کار وی شامل است. وزیر خارجه در این نشست همچنان از بستن 3 سفارتخانه و 1 نمایندگی و تقلیل 1 سفارت به نمایندگی خبر داد. آقای ربانی می گوید برای صرفه‌جویی در هزینه پس از صحبت با رئیس جمهور تصمیم گرفته است که سفارتخانه های افغانستان در برزیل، افریقای جنوبی و هنگری را بسته کند و گفت قرار است مسئولیت نمایندگی افغانستان در مقر یونسکو در پاریس را نیز به سفارت افغانستان در فرانسه بسپارند و گفت در آینده سفیر افغانستان در فرانسه نماینده این کشور در یونسکو نیز خواهد بود. وی گفت سفارت افغانستان در بلغاریا نیز به سطح نمایندگی سیاسی تنزیل خواهد یافت. اما آقای ربانی میگوید کارهای مقدماتی برای گشودن نمایندگی افغانستان در بنکاک تایلند آغاز شده است. صلاح الدین ربانی میگوید نمایندگی این کشور در بنکاک را به منظور پیگیری کارهای اجتماعی و اقتصادی در کمیسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا پاسیفیک که افغانستان نیز عضویت آن را دارد و مقر آن در تایلند دست می گشایند.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید. مظنون رویداد کلیسای چارلستن به کشتن 9 تن و حمل اسلحه غیرقانونی متهم شناخته شده است. یک قاضی محکمه شهر چارلستن گفت که مبلغ 1 میلیون دلار امریکایی را به خاطر ضمانت جرم حمل اسلحه غیرقانونی توسط دلن روف 21 ساله صادر می کند، اما صلاحیت صدور ضمانت روف را به خاطر قتل 9 تن ندارد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از جانب دیگر از امریکایی ها خواست تا پیرامون تغییر فرهنگ حمل اسلحه یک جا با هم کار کنند. برگردان دری مطلب زلیتی کاهوک را از رویا زمانی میشنویم.
روف بعد از اینکه خانواده های قربانیان گلوله‌باری کلیسای چارلستن او را مورد عفو قرار دادن، از خود هیچ واکنش نشان نداده و احساس خاص ابراز نداشت. خانواده های این قربانیان می گویند این کار برای آنان مشکل بوده است. والتر جکسون که مادر خود را در این حادثه از دست داده می گوید که او روف را مورد عفو قرار داده، اما هیچگاه او را فراموش نمی کند زیرا او قاتل مادرش است.
شک میکنم که او را بخشیده بتوانم، زیرا او مادرم را کشته است، بسیار کار زشت را انجام داده است.
تمام کشته شدگان کلیسای ایمانوئل سیاه پوست بودند. مقامات فدرال میگویند که آنان این کشتار را به عنوان یک عمل دهشت افغانی داخلی و جرم ناشی از نفرت مورد تحقیق قرار دادند. جوزف رایلی والی چارلستن به خبرنگاران بیان داشت که اگر هدف قاتل انقسام مردم این جامعه بود، او به این هدف خود ناکام شد.
یک جوان پر از بغض و کینه همراه با مفکوره های شوریده به این محل آمد تا مردم را تقسیم کند، اما آنچه او انجام داد همه را متحد ساخت و عشق را در بین همه اضافه کرد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز با ابراز خشم و تأسف روی تداوم کشتارهای جمعی از آمریکایی ها خواست تا گفتگوها روی قانون سلاح را از سر گیرند تا از همچو کشتارها جلوگیری به عمل آید.
زمان باید من حیث یک کشور روی آن چه اتفاق می افتد جدی باشیم. ابراز دلسوزی کافی نیست. شما شاهد همچو کشتارها و به این میزان در هیچ کشور پیشرفته جهان نیستید.
با این حال رئیس جمهور با ما گفته بود که 11,000 از اثر خشونت اسلحه جانهایشان را در سال 2013 از دست دادند و او کانگرس را به خاطر سیاسی ساختن اصلاحات قانون تفنگ مقصر کرد. او این را نیز بیان کرده است که اگر مردم بر کانگرس فشار بیاورد، اصلاحات در قانون اسلحه در آمریکا خواهد آمد.
بگو تا نظر آید بر این دل غم دیده دگر غم نفزاید بر این دل غم دیده دگر غم نفزاید
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، پولیو یک بیماری غیر قابل علاج اما کاملا قابل پیشگیری می باشد. تنها با دو قطره واکسین پولیو که از طریق دهن تطبیق می شود، اطفال زیر سن 5 سالتان را در هر دوره کمپاین پولیو واکسین نموده، حیات آنان را نجات دهید. اما آخرین گزارش این برنامه نیم ساعته دری رادیو آشنا، حزب دموکراتیک مردم ترکیه توانست در انتخابات پارلمانی 7 جون موفقیت چشمگیری به دست آورده و نخستین نماینده کردها را به پارلمان ترکیه راه دهد. گزارش دوریان جانس خبرنگار صدای امریکا را در این مورد از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
طرفداران HDP این پیروزی را بعد از انتخاباتی که در آن این حزب 10% آرا را برای شامل شدن به پارلمان کسب کرد، در اوایل صبح جشن گرفتند که واسیان به حیث یک قدم عمده در برابر حاکمان نظامی سابق ترکیه، زمانی که آنها قانون اساسی آن کشور را در بیش از 30 سال قبل به منظور دور نگه داشتن احزاب طرفدار کردها از پارلمان می نوشتند، پنداشته می شود. اما HDP توانست با به دست آوردن 13% آرا از آستانه انتخابات در اوایل این ماه به راحتی عبور کند. سنان اولگن، محقق در مؤسسه کارنگی اروپا در بروکسل، میگوید بخش کلیدی موفقیت HDP برنامه کار نامزدهای انتخاباتی آن بود.
This desired transformation and this attempted transformation of the HDP from a purely ethnic party to a more nationwide party, and that's paid off. What we see is the
مطلوب یا حداقل تلاش HDP از یک حزب قومی به یک حزب سراسری است. آنچه ما می‌بینیم پشتیبانی سراسری از HDP است، اما به طور خاص در بین لیبرال های ترکیه می باشد که مبارزه طرفداران دموکراسی HDP را جذاب و جالب یافتند. رای دهندگان ترکیه به حمایت از احزاب طرفدار کرد به خاطر ارتباط مشکوک آن با گروه شورشی PKK که از سال 1989 بدین سو برای به دست آوردن حقوق بیشتر اقلیت ها با دولت ترکیه مبارزه می کند، بی میل بودند. اما برای بیش از 2 سال PKK باعث بخش از روند صلح با انقره یک آتش بس شکنند را رعایت کرده است. چنگیز اکتر، تحلیلگر امور سیاسی در پوهنتون شاه سلیمان استانبول، میگوید حضور قوی HDP در انتخابات 7 ماه جون امید برای پر کردن این خلا را به وجود آورده است.
This is the very message of the 7th of June. At least parts of Turks are ready to accept Kurds as they are, and they are ready to go. وایز
داشت که این پیام عمده 7 جون است. حداقل قسمت‌های از ترکیه آماده پذیرش کردها به گونه‌ای که هستند می‌باشند و آنان آماده هستند تا راه طولانی را از لحاظ تقسیم قدرت با آنها طی کنند. تحلیلگران میگویند HDP با توازن تحکیم حمایت رای دهندگان مواجه هستند که تازه به دست آوردند، اما در این حال در صدد برآورده ساختن خواستهای خود نیز هست. تحلیلگران هشدار میدهند که برقرار کردن تعادل ممکن سوالاتی را در مورد عملی دشوار سال با PKK افزایش دهد که تا کنون منجمد باقی مانده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنونده های گرامی، یکنون هم توجه شما را به پیشگویی وضع هوای برخی شهرها و ولایات افغانستان به حساب سانتیگراد جلب می داریم. کابل، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. جلال آباد 39-26، آسمان آفتابی. هرات 39-21، آسمان صاف. خوست 32-23، امکان بارندگی و رعد و برق پیش بینی شده است. مزار شریف 42-28، آسمان آفتابی. فیض آباد 33-12، آسمان صاف. قندوز 41-24، آسمان آفتابی. قندهار 43-27، آسمان آفتابی. بغلان 39-22، آسمان صاف. سالنگ ها 18-8، آسمان آفتابی. و بامیان با بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین 11 درجه سانتیگراد با آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتری. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
د نن شپې د خبرونه موضوع د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د برېښنا تازه جنجالونه.
تعیین مسیر انتقال برق در افغانستان به کدام اساس صورت میگیرد؟ تلاش ارگان های مسئول برای رفع کمبود برق در کشور تا چه حدود مؤثر بوده است؟
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبر اتره.
توجه کنید به فشرده چند خبر. به اساس گزارش های رسید از افغانستان، ولسوالی چاردره قندوز شب گذشته به دست گروه طالبان سقوط کرد. مقامات محلی می گویند که طالبان از دو روز به این سو به چاردره حملات پیهم انجام می دادند. زلمه فاروقی ولسوال چاردره گفت که مقامات حکومتی به خاطر نبود امکانات و کمک، ساختمان و مرکز آن ولسوالی را ترک گفتند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که موضوع لیلام املاک و جایدادهای مهاجرین افغان مقیم پاکستان از سوی حکومت آن کشور را به گونه رسمی تعقیب میکند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفت که جهت روشن شدن این مسئله، سفارت افغانستان در اسلام آباد توظیف شده تا با ادارات حکومت پاکستان در تماس شوند. شاهین دخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور ایران، از مردانی که مانع ورود زنان به استادیوم ورزشی برای تماشای مسابقه والیبال بین ایران و ایالات متحده شدند، شدیداً انتقاد کرد و آنان را مردان مقدس نما خواند. ایران روز جمعه تیم والیبال ایالات متحده را 3-0 شکست داد. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، به اسرائیل و فلسطین هشدار داد که بن‌بست در مذاکرات صلح شرقی میانه میتواند به مشتعل شدن بحران کنونی بین دو طرف بیانجامد. او از فلسطین و اسرائیل خواست تا هرچه زودتر به میز مذاکره برگردند. در ادامه حملات هوایی ایالات متحده و نیروهای ائتلاف علیه اهداف گروه دولت اسلامی، 16 حمله هوایی در عراق و 6 حمله هوایی دیگر در سوریه انجام شد. شمار تلفات ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی در شهر ممبئی هند به 84 نفر رسید. پلیس هند میگوید که این بدترین رویداد در نوع خود در بیش از یک دهه میباشد. یکی از گروه‌های شورشیان موسوم به تاوریک در مالی با حکومت آن کشور توافق صلح امضا کرد. این در حالی است که بیش از یک ماه پیش سایر گروه‌های مسلح شورشی نیز به خاطر پایان دادن به نارامی‌های یک ساله در آن کشور اقدام مشابه را انجام دادند. بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد، به مناسبت روز جهانی پناهندگی از جهانیان خواست تا مخمصه حدود 60 میلیون افرادی را فراموش نکنند که در سال گذشته اجباراً در اثر جنگ و شکنجه به جا شدند. منشی عمومی ملل متحد روز شنبه با صدور بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواستار ارج گذاشتن به آنچه او انسانیت مشترکمان خوان شد و افزود تا جهانیان به ارزش‌های تحمل و تنوع احترام بگذارند. بان کی مون آشفتگی بی سابقه مهاجرت را بعد درگیری‌های جاری در سوریه و بحران در عراق، اوکراین، سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، نایجیریا و بخشهایی از پاکستان رب داد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. تا نیم ساعت دیگر دوباره با تازه ترین ها در خدمت خواهیم بود. اما اکنون توجه شما را جلب میکنم به برنامه دوم پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. با ما باشید.